بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام و وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلوات بلند خط بفرمایید. خب، در شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه علیه السلام، موضوع بحثمون درباره رذایل اخلاقی بود که اولیش حرص بود، بعد غضب بود، و حالا حضرت موضوع حسادت رو مطرح کردن که دربارش جلسه گذشته صحبت کردیم. قرار شد یه جلسه دیگه هم در این باره به خاطر اهمیت موضوع و فراگیری اون صحبت کنیم، اما این کافی نیست. اگر بخوایم به بحث مفسود کنیم، به همون کارگاه حسادت توضیح دادم، عزیزان مراجعه کنن حتما اون بحث رو انجام بدن. نکته خیلی خیلی مهم که میخوام عرض کنم، همه حواسشون هست، اینی که اگر حسادت بمونه ما هیچ وقت روش نمی کنیم. یعنی هیچ وقت راه به غیب و آسمون و محبوبیت خدا پیدا نمی کنیم. آدمی که حسوده منفوره در درگاه خدا، در درگاه فرشته ها، هم بدبختی و نکبت دنیا رو داره، هم رنج آخرت رو داره. روی این حساب اینجوری نیستش که کسی بگه خب حالا من حسودم که حسودم. باید این مسئله رو حلش بکنه و کاملا از قلبش بیرون بکنه، و اگر نکنه این کار رو، درمان نکنه خودش رو، این خسران دنیا و آخرت داره. و برای همینم در روایت داریم ثمرت الحسد، دقت کنید، از امیرالمومنین علیه السلام است، شقاء الدنیا والآخره. ثمره حسادت شقاوت و بدبختی دنیا و آخرت. این یادمون نره. بحث درمانش و ریشه ها و اینها رو ما تو همون کارگاه حسادت گفتیم، ولی امروز میخوام چند تا تعبیر از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در این باره خدمتون عرض بکنم. این صلوات خط بفرمایید خدمت امیرالمومنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایشون میفرماید که حسادت، الحسد عیب فاضح. حسادت یک عیب رسوا هست. دقت کنید چه کلمه خطرناکی داره حضرت به کار میبره. حسادت یک عیب رسواست، یعنی در واقع رسوا کننده انسان هست، هم در دنیا هم در آخرت. و شح قاده، یه بخل سنگینه. چرا میگه بخل؟ چون خودش در تعریف حسادت اینجوری فرمود الحاسد یرا ان زوال النعمت امن یحسده نعمت علیه. حاسد همیشه فکر میکنه که اگه بتونه اون نعمتی رو که دیگران دارند بگیره، از بین بره، یه لطفی در حقش شده. یعنی حتی حسادت باعث میشه انسان آرزوی سلب نعمت کنه، حتی برش نذر و نیاز کنه، حتی برش دعا بکنه که مثلا خدا این نعمت از فلانی بگیره، خوشحال میشه. این بسیار بسیار خطرناک. بنده خدایی میگفت من چشم دیدن بچه کسی رو نداشتم. بنده خدایی بود میگفت خدا بهش بچه داده بود، میگفت من شب و روز کارم این بود دعا کنم بچه بمیره. ببین حسادت اینجوریه که آدم تمنای مرگ آدم ها رو میکنه، بچه یه نفر، شوهر یه نفر، زن یه نفر، خانواده یه نفر. لذا حضرت بفرماید عقیده حسود همینه. که زوال نعمت، گرفتن نعمت کسی که بهش حسادت میکنه، یه لطفی از طرف خدا به اون، یه نعمتی است که حالا خدا به من این نعمت رو داد، اونه که من نسبت بهش حسادت میکنم. اون چیزی که من بهش حسادت میکردم ازش گرفته شد. مثلا طلاق گرفت، مثلا بچهش مرد، مثلا ورشکسته شد، مثلا تصادف کرد، مثلا شغلش رو از دست داد، یا نعمت های دیگه. برای همین حسادت بفرماید که یه شقاوت دنیا و آخرت. خیلی خطرناکه حسادت. حسادت هم کفر، هم شرک و هم شقاوت. خب حالا چرا حضرت میفرماد و شحون قاده؟ فرمود که الحسد و عیب فاضح، یه عیب رسواست و یه بخل سهمگینه. قاده یعنی کمرشکن، بخلش، حاضر نیست نعمتو برای کسی ببینه، حاضر نیست. حسادت اینه که همه جورش بده، مثل حسادت اعضای خانواده نسبت به هم دیگه، حسادت های عاطفی، عشقی، محبتی، حسادت های دیگه که شغلی، مسائلی از این قبیل، انواع و اقسام حسادت. باز میفرماید که لا یشفی صاحبه الا بلوغ و آماله فی من یحسدو. باز این تعبیر دیگه یه همون حسادت هست. میفرماید حسود تا به آرزوی خودش نرسه در مورد کسی که نسبت بهش حسادت داره آروم نمیشه. یعنی جهنم دائما داره اینو میسوزونه. تازه بعد از اینم که به آرزوش رسید اول جهنم رفتنشه. این چون خوشحالی میکنه به خاطر سلب نعمت از دیگران، به خاطر که دیگران زمین خوردن یا اون چیزی که داشتن و نعمتی که داشتن رو از دست دادن، و این خوشحال میشه از اینکه اون اینجوری بوده، بتونه بین دو نفر رو به هم بزنه، زن و شوهر رو خراب کنه، رابطه شون رو نمیدونم، بتونه بین دو تا داداش و خواهر برادر رو، دو تا دوست رو به هم بزنه. حسود اینجوریه دیگه، میخواد بالاخره یه کاری میکنه، اقدامی بکنه که این نعمت گرفته بشه. رأس و رزائل الحسد. رأس دیگه خودتون میدونید چیه، این سرآمد همه رذیلت ها حسادت. شیطان با این بیچاره شد دیگه وقتی حسادت کرد، یا قابیل به هابیل وقتی حسادت کرد، همه بدبختی از همینجا شروع میشه. یعنی سرآمد نکبت های بعدی است که تو زندگی انسان میاد. ازا امترت تحاسد نبتت تفاسد. این چقدر جالبه، از وجود مقدس امیرالمومنین هست یه صلوات دیگه محضر مقدسشون بفرستیم. هرگاه باران حسادت بریزش بکنه، یعنی یک کسی اسیر حسادت بشه. چرا کلمه باران رو به کار میبره؟ تعبیری که علی علیه السلام، چرا کلمه باران رو به کار برد حضرت؟ باران حسادت. چون حسادت مثل قتل، دزدی، زنا یه چیزی نیست که چند دقیقه انجام بشه بعد شخص هم پشیمون شه و بره پیکار. حسادت یه امر مستمره، یعنی دائما شب و روز روح این شخص گرفتار این بمبارونه هستش، درگیر دائما شخص حسود. یک مرض طولانیه، یه مرضی است که استمرار داره. لذا حضرت بفهمد وقتی که حسادت میاد سراغ یه نفر، اون قسمت دومش خیلی وحشتناکه. نبتت تفاسد، گیاه تبهکاری میرویاند. یعنی وقتی شخص حسادت اومد سراغش، دیگه غیبت، تهمت، آبرو بردن، دروغ گفتن، آدم کشی، نمیدونم نون کسی رو بریدن، همه جور فساد میاد تو روح آدم فاسد، همه کاری میکنه. یعنی آدمی که حسادت میریزه تو وجودش، نزدیکترین کساشون رو حاضر فدا بکنه، بچه هاشو نابود بکنه، همسرشو نابود بکنه، پدر مادرشو نابود بکنه. یعنی شروع تبهکاری یه آدم شروع میشه. وقتی میگه تبهکاری دقت کنید، فکر نکنید وقتی میگه تبهکار یعنی مثلا کسی که اسلحه برداره آدم بکشه، اون خیلی وضعش بهتر از حسوده. چون حسود مفاسدی که بار میاره فقط جسمی نیست، مفاسد هم آبروی دیگران رو میبره، غیبت میکنه، تهمت میزنه. حسود میتونه یه کشور رو نابود بکنه، حسود میتونه یه مسجد و یه حسینیه رو، یه مؤسسه رو، یه شرکت و یه کارخونه رو نابود بکنه. حسود همونطور که قبلا گفتیم یه دولت رو میتونه نابود بکنه به خاطر حسادتش. پس تبهکاریش نظیر نداره. آدم حسود یه جنایتکاریست که نظیر نداره، ولی جنایتکاریست که ادای مظلوما و بدبخت بیچاره ها رو زیاد در میاره. لذا حضرت میفرماد من هیچ ظالمی رو ندیدم که به اندازه حسود شبیه مظلوما باشه. یعنی وقتی باهاش صحبت میکنی یه جوری ناله میکنه انگار که حق با اونه و این خیلی بدبخت بیچاره است و اینا، ولی واقعا اینجوری نیستش، واقعا اینجوری نیستش. خب پس اینو دقت بکنیم، اگه این بیماری بیاد سراغ آدم، آدم به یه جهنمی به تمام معنا و به یک جنایتکار به تمام معنا مبتلا میشه. گفتم ما مرجع تقلید داشتیم و بعضی از مراجع تو تاریخ زندگی علما هست که به خاطر حسادت حاضر بودن یه مرجع تقلید دیگر رو نابودش کنن. همین تو انقلاب اسلامی ما داشتیم یه مرجع معروفی که نشست با آمریکایی‌ها و با سلطنت طلبا توطئه قتل امام و هزاران نفر از مردم جماران رو ریخت. فقط توطئه‌شون کشف شد و الا اقدام به قتل و اقدام به اون کار کرده بود. حسادت دقت کنید، یک کسی نگه نه دیگه سراغ من نمیاد، ممکنه بیاد، ممکنه بیاد سراغ آدم، ممکنه حواسمون جمع بکن. این یکی خیلی جالبه، به این توجه کنید چقدر نکته تکون دهنده ایه. این فرماید که لله در رول حسد ما اعدلهو بدع به صاحبهی فقتلهو. میگه که خیلی جالبه، آفرین بر حسادت. از دلیل میگه چرا آفرین بر حسادت؟ میگه حسادت خیلی عادله، خیلی عادله. چجوری عادله؟ میگه اول حسود رو میکشه و نابود میکنه، اون از صاحبش شروع میکنه. عدالت یعنی این دیگه. میگه حسود نمیره به سمت افراد مگر که بیشترین ضربه رو به کی میزنه؟ به خود حسود میزنه. میگه اینو میخوردش و نابود میکنه. آدم ها بر اثر حسادت سکته میکنن، پوست و مغز و قلب و چشم و گوش و بدنشون رو نابود میکنن، سرطان میگیرن. در روایت داریم اگه حسود میدونست که حسادت داره با بدنش فقط چی کار میکنه، هیچ وقت حسادت رو قبول نمیکرد. هیچ وقت اینقدر احمق و بی جنبه و بی شخصیت نبود که حسادت رو بپذیره تو وجودش. حسادت بیماری است که از خودنشناسی و اشتباه گرفتن روح با نفس اتفاق میفته. یعنی شخص جنبه دنیایی و نفسانیشو با جنبه حقیقی خودش قاطی میکنه، اونو ول میکنه، خود حقیقی رو به خود قلابی میچسبه و حالا حسادت تو اینجا شروع میشه. تو بحث معرفت نفس داریم، آدمایی که میدونن کی هستن، یعنی میفهمن، باور دارن، معرفت نفس دارن، به هیچ وجه حسادت نمیاد سراغشون. یکی از میوه های معرفت نفس این است: انسان نه گدایی عاطفی از کسی میکنه، نه از محبت دیگران به دیگران قصه میخوره و ناراحت میشه، نه کمبود شخصیت پیدا میکنه، نه اگر جلوش از یه نفر تعریف کردن ناراحت میشه، نه از پیروزی دیگران قصه میگیردش. آدمی که معرفت نفس داره برعکس، درست برعکس کسی که معرفت نفس نداره عمل میکنه. شخصی که معرفت نفس داره دائما از موفقیت های دیگران به اندازه موفقیت خودش خوشحاله. حسادت مطلقا سراغش نمیاد، مقایسه مطلقا سراغش نمیاد، مسابقه مطلقا با کسی مسابقه نمیذاره در زندگیش، اصلا با هیچ کس، به هیچ وجه، نه با پدر مادرش، نه با برادرش، نه با دوستاش، نه با هیچ کس. آدمی که معرفت نفس داره فقط از موفقیت های دیگران خوشحال میشه و چون این حالتو داره از موفقیت دیگران خوشحال میشه، باب جذب خیر و برکت رو خودش باز میکنه. یک، دو، در تمام عبادت های بندگان خدا سهیم میشه. یعنی این سود رو شما نگاه کنید چقدر عظمت داره. این سود که من چون حسادت نمی کنم وقتی موفقیت یه نفر رو میبینم و خوشحال میشم، خدا میگه من بهترش رو به خودت میدم، یا تو دنیا یا تو آخرت. حسود محروم از این کار. شخص حسود دنیا و آخرت رو از دست میده. شخصی که معرفت نفس داره عاشق خودش میشه، من حقیقیش رو میشناسه، با رضایت و خوشحالی در بهره مندی دیگران از یک نعمت، او در تمام اعمال دیگران سهیم میشه. مثلا من الان سخنران هستم، استادم مثلا، بعد ببینم که یه عالم دیگری بهتر از من الان منبر میره، شاگردای بیشتری داره، جوانا بهش بیشتر جذب میشن، بگم خدا رو شکر، الحمدلله، چقدر خوبه که ما همچین روحانیونی داریم که جوانها دوستش دارن، اطرافش جمع میشن، ازش استفاده میکنن، دین خدا رو یاد میگیرن. من اگه عاشق دین خدا باشم، راست بگم، باید خوشحال باشم که چرا باید ناراحت شم به یه عالم دیگری؟ چرا بخوام سلب نعمت از او بشه؟ چرا بخوام او موفق نباشه؟ پس اگه من به یه عالم دیگه حسادت کنم، یعنی بی دینم، یعنی کافرم، که دوست دارم مردم از یه روحانی و یه عالم استفاده نکنن. اگه واقعا تو روح من باشه یه همچین چیزی و من ناراحت بشم به این بر بخوره، خدا میگه اونا داشتن از این بنده من استفاده میکردن، تو چرا ناراحت بودی؟ من به خدا بگم چی؟ چون بگم من بهتر بود، از من توانمندتر بود، موفقتر بود. اگه این اومد تو ذهنه یک عالم، این عالم بیدینه، واقعا مشرکه، این اصلا دین نداره. مگه میشه من خوشحال نباشم از اینکه روحانیون زیادی میتونن بندگان خدا رو تو جهنم نجات بدن؟ این چقدر بی‌عاطفگی و بی‌رحمیه که من بخوام یه عالم شکست بخوره، آبروش بره، از آبرو رفتنش خوشحال بشم، از عدم موفقیتش خوشحال بشم. اگه خوشحال میشی یعنی چی؟ یعنی تو در واقع میخوای که بقیه بدبخت بمونن، جهنمی بمونن. خیلی خطرناکه. اینکه در روایت هم داریم علما باید حواسشون باشه که حسود نباشن، این خیلی مهمه. العلماء بالحسد، مواظب باشیم. یا یه دکتر نسبت به یه دکتر دیگه، یه مهندس نسبت به یه مهندس، یه نقاش نسبت به یه نقاش دیگه، یه ورزشکار نسبت به ورزشکار موفق تر از خودش. خدا هم میگه من همیشه سر راه شما آدمای بهتر از شما رو میذارم. این یادتون باشه. برای اینکه شما رو امتحان بکنیم، ببینیم شما چقدر دین دارید، چقدر ایمان دارید. یعنی تو محل کار شما یک کسی پیدا میشه از شما خیلی قوی تر و موفق تر. تو شهر شما میبینید که از آدمای خیلی موفق تر، قوی تر از شما، محبوب تر از شما پیدا میشن. تو خانواده مثلا شما عروس یه خانواده هستید، خدا یه دفعه یه عروس خیلی قوی تر، بهتر نصیب مثلا برادر شوهرت میکنه و او تو این که بتونه جذب نظر فامیلو بکنه، با موفقیتاش، با اخلاقش موفق تر از توه. فامیل بعد از یه مدت اونو بیشتر از تو دوست دارن. وقتی بهت بر میخوره این فاجعه اتفاق میفته. خب یا تو ضعیفی، ارزه نداری به بقیه محبت کنی و نظر اونو رو جذب کنی، یا نه اون توانمندی های بیشتر از تو داره. خب داره که داره. مگه من اگه خانواده همسرم مثلا جاریمو یا باجناقمو بیشتر از من دوست داشته باشم چیز بدیه؟ این که خیلی خوبه که برادر من محبوب تره. من بچه باید ناراحت شم؟ وحدت خانوادگی ما بیشتر میشه، امنیت خانوادگی و فامیلی ما بیشتر میشه اگه نفر محبوب تر هست تو خانواده از ما، با جناق جاریه، نمیدونم هر کی میخواد باشه. وقتی تو ناراحتی از که فلان کس محبوب تره، فلان کس موفق تره و میترسی مبادا اون از تو بالاتر باشه، این یعنی که تو واقعا برای خدا نمیخوای کار بکنی. تو دینت برای خدا نیست، زندگیت برای خدا نیست، حیاتت برای خدا نیستش. تو درگیر اون نفس خودت هستی، درگیر اون شیطان خودت هستید. پس اینو خیلی توجه بکنید. یه بار دیگه بخونم. آفرین بر حسد، آفرین بر حسد. چقدر عادل است. خب چرا عادله؟ میفهمد که پیش از همه صاحب خودش رو به قتل میرسونه و نابود میکنه، جسم و روح رو نابود میکنه، دنیا و آخرت رو نابود میکنه. خب روایت بعدی برای کسایی است که میدونن حسودن. یا من خودم میدونم حسودم. کسایی که میدونن عصبی هن، پرخاشگرن، این اخلاق رو دارن. من ولع بالحسد ولع به شما. چقدر جالبه. کسی که شیفته ی حسادت باشه، بعضی از حسادت لذت میبرن، شیفته ی حسادت هن، عاشق حسادت هن. کیف میکنن که به خاطر حسادت پشت سر دیگران حرف بزنن، توطئه کنن. میگه من تحمل بهتر از خودم، موفق تر از خودم رو ندارم. هر کس که شیفته حسادت باشه، نحسی و شومی، یعنی شومه یه چیزی، شومی و نحسی نکبت شیفته او میشه، نکبت شیفته اوست. بذار یه مثال بزنم. این مثال یه بار زدم راجع به بداخلاقیه، ولی داستان شوم هم همینه، داستان حسادت هم همینه. یه شب من یکی از اقواممون رو دیدم توی قبر، یه اژدهای خیلی وحشتناک از آتش چسبیده بود به این آدم، این پنجه هاشو کرده بود تو سینه این آدم. من خیلی وحشت زده شدم، دلم هم خیلی سوخت. بعد رفتم بالا سرش گفتم تو دست تو بده من اینو بکشمت بیرون از دست این، نجاتت بدم. بعد همینطور که نعره میزد، فریاد میزد از وحشت، از عذابی که این اژدهایی که یه تیکه از آتش بود روی این افتاده بود، یه لحظه آروم به من گفتش که این اخلاق منه، از من جدا نمیشه. خلق آدم با آدم همیشه میمونه، اخلاق زشت آدم تا قبر میاد، مار میشه، عقرب میشه. حسادت اگه بیاد، یکی از بدترین حیوانات هستش که میچسبه به آدم، ولی چیز حیوان نیست که شیفته توه، ولت نمیکنه. لذا فهمید کسی که نه فقط حسادت و هر گناهی رو که آدم عاشقشه، عذاب، جهنم، حیوانات وحشی عاشقش میشن. حیوانات جهنم، مار و عقرب جهنم عاشقانه میان این رو میزنن. گفت بابامو خواب دیدم، بابا مرد خیلی خوبی بود، خیلی مرد خوبی بود، دیدم تو بهشتم هستش. بعد دیدم تو بهشت نشسته، خیلی خوشحال شدم بابام تو بهشته. گفت یه دفعه دیدم یه عقربی اومد روی صورت بابام، زبون بابام خود به خود می اومد بیرون. این یه نوک، یه دونه نیش زد زبان پدرم، پدرم مثل پودر شد اینجوری. میگو پدرم به هوش اومد، گفتم با این چه وضعیه بابا، این تو بهشتم مار میاد، اژدها میاد، عقرب میاد. گفت این سهم منه دیگه. و دوباره دیدم چند دقیقه بعد دوباره عقرب اومد، دوباره بابامو زد تو بهشت، تو ناز و نعمت بهشت. چون در روایت داریم بعضی از گناه هستن، انسان حتی اگه بهشتی هم باشه عذابش تو بهشت میکشه. یکی از اونا چیه؟ یکی از اون گناه ها این که تو میدونی یه کاری رو میتونی انجام بدی، مخصوصا انجام ندی. یه کمکی رو میتونی به کسی بکنی، مخصوصا نکنی. یه کسی ازت کمک میخواد، یا نه تو دستگاه امام زمان، تو هیئت، تو مسجد، یه جای یه کاری هست تو میتونی انجام بدی، ولی به خاطر حسادت کارشکنی میکنی، به خاطر عصبانیت، رقابت، کینه، به هر دلیلی انجامش نمیدی. در روایت داریم این شخص اگه بهشتی هم باشه، یه مار هر روز میره تو بهشت میزندش. بعد میگفته که بهش گفتم خب چرا اینجوری بودش، چرا اینجوریه؟ میگه این به خاطر نیشایی هستش که به خانومم زدم. میگفت اونم نیشه بدی هم نبوده، نه که شما فکر کنید مثلا این بد اخلاقی میکرده، فوش میداده. میگفت نه، اسمش سکینه بود، من بد صداش میکردم و اونم ناراحت میشد. مثلا بهش میگفتم سکی خانوم، بعد اونم ناراحت میشد. میگفت به تعداد این وقتی که من اینو اذیتش کردم تو طول این سالها سهمیه دارم که این عقرب بیاد منو خوردم بکنه، نابودم بکنه اینجوری. چون تو جهنم نابودی هم نداریم دیگه، برای همین میره تا مرگ، ولی باز دوباره سرحال میشه و دوباره باید نیش بخوره. حسادت اینجوریه، یعنی شما وقتی کسی حسادت داره، مار و عقرب و عذاب آخرت شیفته یه شخص میشن دیگه، ولش نمی کنن به این راحتی. تو بهشتن باشه میان سراغش، مگر اینکه شخص درمان کنه واقعا خودش رو، و درمانش هم فقط یه راه داره و اون معرفت نفسه. انسان به معرفت نفس اگر رسید، نه درباره حسادت و در مورد همه بیماری ها دیگه، در به ایمنی میرسه. اگر کسی خود حقیقیش رو شناخت و عاشق شد، چون حسادت تو حیطه خود ناحقه، تو حیطه من قلابیه، یادتون باشه کلن گناه ها در حیطه من فرعی ما، ناخود ما اتفاق میفته. یعنی اون منی که اصلی نیست، من حیوانی، من جنسی، من علمی، این چهارتا من دیگه. گناه ها یادتون باشه، حالا تو بحث تو اردو انشاءالله هفته بعد اونا که ثبت نام کردن توضیح خواهیم داد بحث تخصصیمونو. گناه ها کلن مال این چهارتا منه، توی من اصلی اصلا گناه نداره. من انسانی این منشأ آرامش و شادی و عشق و محبت و همدلی و وحدته. اون جایی که استراب میاد، ترس میاد، دلشوره میاد، بدگویی میاد، حسادت میاد، قضاوت های علکی میاد، رقابت میاد، مال منای قلابیه. و این شخص در واقع در موطن من قلابیش دچار حسادت میشه. اگر از این بکنه بیاد من حقیقیش اتفاق بیفته و عاشق خودش بشه و از این به بعد با من حقیقی زندگی کنه، انتخاب شغل، انتخاب رشته، انتخاب همسر، انتخاب کار، انتخاب همکار، انتخاب دوست، با من حقیقیش اتفاق بیفته، این دیگه اصلا هیچ وقت آلوده نمیشه، بیمه میشه. این فقط رشد میکنه، میره بالا. اما کسی که گرفتار حسادته از لجن طبیعت و تو جهنم بالا نمیاد. ممکنه عبادت زیاد کنه، کار کنه، اما نابودش میکنه با حسادت، اون رو از بین میبره. پس این خیلی مهمه که حضرت میفهمد کسی که عاشق ولع داره، شیفتگی داره به حسادت، بدبختی و نکبت هم به اون شیفتگی داره. خب باز نگاه کنید، الحسد و متیت و تعب، قربون اماممون برم، کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ حسادت مرکب رنجه. یعنی چی مرکب رنجه؟ شما یزید رو میدونید چجوری کشته شد؟ داستان یزید، یزید بعد از اون جنایت هایی که کرد، سه تا جنایت اصلی که کرد، کشتن امام حسین تو کربلا و چند وقت ناموس و اموال مردم مدینه رو برای سربازاش مباح کرد و کل مدینه رو نابود کرد، یه ناموس برای مسلمان ها نذاش اونجا، اموالشون رو همه رو غارت کرد، مکه هم که به آتیش بعد. سه سال این کلن حاکم بود، تو سه سال سه تا جنایت اینجوری. این یه بار سوار اسب بود، یه موقعی رفته بود شکار، یه آهی رو دنبالش میذاره، این آهوه یه ذره پیچ و خم میره، این از دور و وری و خدم و حسمش جدا میشه، غرورش میگه خودم باید برم این قارو آهو رو شکار کنم. میره میره میرسه اصلا به میخوره به یه روستایی تشنشه، خیلی ضعف داره، تنها هم میمونه، کسی هم نیست باهاش. این اسبه اینو برده یه جایی که دور از خدم و حشمش باشه، خواسته به یه روستایی میخوره، میگه من تشنم، یه ذره آب به من بده. اونا میگه چاش برم برات آب بیارم. این مواد آب بیارم. گفت میدونی من کیم؟ گفت نه. گفت من یزیدم، من خلیفه هم. فرام. گفت تو یزیدی؟ تو همون که امام حسین رو کشت. آقا این چوبو برداشت که بره یزیدو بزنه. مثلا یزیدم داشت میومد پایین، اومده بود پایین که بیاد چیز کنه، پاش یه پاش تو رکاب بود، اسب وحشت کرد، این پاش تو رکاب بود، اسب اینو کشوند رو زمین، اونقدر دوید این اسب که این تیکه تیکه شد رو زمین. حسادت اینجوریه، متیت و تعب، یعنی یه مرکب بدیه وقتی سوارش میشی تا ناکجا آباد میبردت، تمام نعمتهای دنیای تو میگیره ازت، تمام نعمتهای آخرتی رو ازت میگیره، هیچی دیگه ازت نمیذاره. برای همین بد مرکبی آدم سوار این بشه، سوار مرکب حسادت نشه. این شوق متیت و تعب مرکب رنجه، دائما انسان باید اعصابش خورد باشه، دائما اصلا باید نگران باشه، ناراحت باشه، دلشوره داشته باشه، اعصابش خورد باشه، نه خیر دنیا میبینه نه خیر آخرت. آخری روایت هم بگم براتون، من ترک الحسد، اگه کسی حسادت رو ترک کرد، اگه کسی حسادت رو ترک کرد، کانت له المحبت عند الناس. چقدر قشنگه، هر کس محبت رو ترک بکنه، حسادت رو ترک بکنه، مردم همه دوستش دارن، محبوب تر میشه، اتفاقا بیشتر از هر کسی که فکرش رو کنی محبوب تر میشه. اگه آدمی که حسود نیست، اگه اینو بذاره کنار، اتفاقا محبت جذب، قانون جذب دیگه، دقت کنید، این یکی از قوانین جذبی که تو قوانین جذب الهی سینه، چجوری میتونم محبت مردم رو جذب کنم به خودم و محبت غیب و آسمون و فرشته ها و اهل بیت رو جذب کنم به خودم، برکت رو جذب کنم؟ با ترک حسادت. حسادت رو بذار کنار، در روزی ها رود باز میشه. و الا کسی که حسوده، اینو دقت کنید چی میگم، کسی که حسوده دائما مریضه، هی هم میره پیش دکتر، میگم رفتم پیش دکتر، بهترین دکترهای تهران رفتم، بهترین دکترهای قم رفتم، نتونستن معالجه کنم منو. این عفونت، این سرطان، این درد، این سردرد، این قلب درد، این افتضاح توی پوست و معده و روده و چشمم و نمیتونم درش، هر پزشکا میگن نمیدونی، چون پزشک تو حیطه جسم کار میکنه، حسادت بدن رو نابود میکنه، هی میگه من رفتم دکتر مسکن میزنم اثر نداره، دارو میخورم اثر نداره، شب و خوابم نمیبره، نمیدونم از شبم که میخوابم تا صبح، صبح که پا میشم انگار مثل کارگر بیل زدم تا صبح، خستم، چون این روحش آروم نیست، این روح آروم نیست، تو فشاره دیگه، دکترها نمیتونن کاریش بکنن، مریضی، سرطانش، بیماری قلبیش، مغز و اعصابش، پوستش گرفته، عفونت‌هایی که تو بدنش هست نمیتونن درمان کنن، چون این دائما داره جسم رو فشار میاره بهش، روحش در عذابه این آدم. پس این قانون جذب یادمون نره، من ترک الحسد کانت له المحبت عند الناس. گفتم راهکار اصلی دفع حسادت، فقط حسادت نه ها، همه بیماری ها چیه؟ چی بود؟ معرفت نفس، اینکه تو خود حقیقی تو بشناس، از خود قلابی تشخیص بدی، اون خدا که از آسمان خدا فرستاده تو رحم مادر، اون تویی، بقیه دیگه تو نیستی، این چهارتا تو نیستی، این چهارتا من جمادی، من گیاهی، من حیوانی، من عقلی تو نیستی، تو اون کسی هستی که خدا از خودش فرستاد تو رحم مادرت. اون توی. اگه کسی اینو فهمید، خانواده آسمانیش رو شناخت، این انقدر نعمت خدا بهش میده، اونقدر عیش و نوش بهش میده که اصلا دیگه نسبت به نعمتهای دنیا این چهارتان در مورد هیچ کس حسادت نمیکنه، تون همیشه بالاترشو داره، بی نهایت بالاترشو داره، برای چی حسادت کنه بقیه؟ شخص حسود میدونه اگه الان فلانی این نعمتو داره من ندارم، من بهشتیشو ابدیشو قراره داشته باشم، پس برای چی الان قصه بخورم؟ الان من بچه ندارم، اون بچه داره، بعد من قصه بخورم من چرا خود بچه دار نشدم؟ خب خدا ثواب بچه دار شدن که به من میده، به من میده ثواب کارا و عبادت هم که بچه خوب میخواد بکنه تو بمونه تو نام عمل من، به من میده. زحمت بچه داری هم ندارم، اجرش هم خدا به من میده. اگه عقده بچه داری هم داشته باشم، امام صادق میفهم تو بهش بهت بچه میده، بهش اونجا کلی میتونه بچه داشته باشه. پس من دیر میشه اون نعمته میگه دیر و زود داره، اما چی نداره؟ سوخت و سوز نداره. خدا میگه هر چی اون داره من بهترشو بهت میدم. اون الان موفق شده مثلا بره 10 دفعه حج، تو یه قرون هم نداری تا حضرت عبدالعظیم شهر ری بری، امام رضا که پیشکش، ها؟ درست؟ میگه اون بابا مثلا جاریم رفته الان 10 بار حج رفت، خوب خود مبارکش باشه، خدا رو شکر دعا میکنیم براش، خدا ثواب عبادت های اونم به این میده، یه چیزی بالاتر هم بهت میده. بعدم تازه آخرت میگه که تو من ازت معذرت میخوام، بنده من چقدر قشنگه این خدا، من ازت معذرت میخوام، تو دنیا تو چیزایی میخواستی که نشد، به خاطر اینکه باشگاه بود و امتحان بود و داستان اینا بود، داستان امتحان بود، نشد، الان ابدیشو بهت میدم. شخص تو بهش میگه ای کاش تو دنیا هیچی از چیزایی که میخواستم بهم نمیدادن تو دنیا. اون خیلی خوبه. بنابراین شخص حسود وقتی به معرفت میرسه میفهمه چیزایی که داره و میتونه داشته باشه بی نهایت بالاتر از چیزایی هستش که داره بهش حسادت میکنه. اونا رو داره از دست میده. اگه کسی خودش رو بشناسه و اون رابطه عاشقانه با غیب رو نصیب خودش بکنه، اصلا ننگش میاد، یه فحشا میدونه، یه منکر بالا میدونه که بخواد یه دقیقه به کسی حسادت کنه. این اصلا از بدترین فحشاها بدتره. که برای چی من بخوام مثلا به زن کسی، شوهر کسی، بچه کسی، نعمت کسی، نمیدونم به مال کسی، شغل کسی، استعداد کسی، این مثلا حافظ قرآنه، نمیدونم این 100 جلد کتاب حفظه، برای چی باید حسادت بکنم؟ خدا رو شکر میکنم یه نفر هست که اینا رو داره. الحمدلله هیچ وقت نمیذاره کسی حسادت بکنه. بس که در روایت همه ماده هر روز باید شما این ذکر رو بگید، برای که حسادت، مقایسه و مسابقه نیاد سراغت. الحمدلله یعنی این شخص هر چی داره مال خودش نیست، منم هر چی دارم مال خودم نیست، همه یک کمالات، زیبایی ها، قشنگی ها فقط مال کیه؟ بله؟ مال خداست. پس برای چی من حسادت کنم؟ برای چی من رقابت بکنم؟ این احمقانه ترین کاره، کاملا احمقانه است. یعنی آدم بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه، جهنم رو انتخاب کنه. و ما آدم کم نداریم اینجوری که هم بهشت رو میبینن هم جهنم، و جهنم رو انتخاب کنه. به خدا میگن تو دخالت نکن، ما میخوایم جهنم، اینجوری میگن به خدا. خدا من خواهم جهنم کیو باید ببینم؟ نمیخوام برم بهشت. آدم ها یه موقعی در اثر حسادت این اتفاقات برشون میفته. در روایت داریم ابولهب آدم حسودی بود، آدم بخیلی هم بود، به پیغمبرم خیلی حسادت میکرد. این ما که میدونست پیغمبر حقه، به خاطر حسادت به پیغمبر قبول نمیکرد. میدونست پیغمبر طرف خدا اومده ها، زیر بار نمیرفت. در روایت داریم قیامت بهش میگم به عذاب برداشته شده، پیغمبر میخواد شفاعتت کنه، میگه هرگز نمیخوام ببینمش، عذابو بذارید باشه ولی من با این روبرو نشم. آدم اینجوری میشه. اونجا هم با خدا لجه، یعنی اونجا هم این احمقی رو داره وقتی میاد سراغش. هر کاری خدا رحمت کنه، استاد ما آیت الله مجتهدی میفرمود آدم وقتی میفته رو این دنده، دنده لج، با خودش تو هر گناهی خدا هم بیاد پایین روبرو بشه باش، بهش بگه نکن، بهترش رو بهت میدم، عالیترش رو بهت میدم، زیر بار نمیره. مثلا اینجوریه. یعنی آدم وقتی روی متیه میفته، این مرکب مرکبی هستش که تا نبر آدم رو تو طبقه هفتم جهنم ول نمیکنه. طرف به غلامش گفتش که غلام، گفت چی؟ گفت من حق کردن تو زیاد دارم، تو عبد منی، بنده منی. گفت بله ارباب، شما حق حیات کردن منه. گفت من به تو هم خیلی محبت کردم تو زندگی. درسته. گفت یه خواهش ازت دارم، باید برای من انجام بده. گفت باشه، هر شما جون بخوام من میدم. گفت امشب سر منو میبری بنداز تو خونه همسایه. گفت این چه کاریه؟ نه تو باید همین کارو کنی، سر منو به او بنداز خونه، اون که فردا اونو به جرم قتل من بگیرن اعدامش کنن. یعنی آدم اینجوری بدبخت میشه، یعنی حاضره نابود کنه خودشو به قیمت حسادت. بعدن هم همین کارو میکنه، غلام سر اینو میبره می لذت خونه همسایه، فردا میان همسایه رو بگیرن. خب اینم عذاب وجدان داشته، غلام مؤمن بوده. میگه آقا داستان اینه، ایشون به من گفت من سرشو برم بندازم اونجا، من بریدم اونا به دستور اربابم، هیچ نه با اون همسایه کار دارن نه با این غلام کار دارن، هیچ. اون فقط میمیره همین و میره جهنم. پس اینو دقت کنیم، مواظب باشیم تو سایه خودشناسی. تویی که تو اوج همه ثروت ها هستی، تو آغوش خدا هستی، قدرشو نمیدونی و دنبال لجنی هستی که زندگی دنیا و آخرت رو تو آلوده خواهد کرد. اگه بفهمی کی هستی، اونقدر مست نعمت الهی میشی و مست خوبی های خدا که اصلا به این جیفه توجه نمی کنی. از دنیا دستمو نگاه کنید، این چهارتا رو بهش میگن دنیا. از دنیا جیفتون و طالبها کلاب. دنیا یه مرداریست که طالب سگه. دنبال این نباشیم، سرش دعوا نکنیم، حسادت نکنیم با کسی و قصه دار نباشیم. اینکه ببینیم دیگران دارن ما نداریم. خب وقتی ما نداریم یعنی چی نداریم؟ یعنی برای ما ذخیره آخرتی شده. اینجوری نیست خدا به یکی بده به کسی نده. میگه تو دنیا داشت و تو نداشتی، برای تو نگه داشتم ذخیره است. خب بهت میدیم دیگه. صبر کن. اینجا باشگاه است. باشگاه امتحانه. خدا میگه من به مخصوصا آیه قرآنه، مخصوصا شماها رو در مقابل کسایی قرار میدم که از خودتون بهترن، از خودتون بهترن تو همه جهات، تا ببینم شماها ایمان دارید یا ندارید. باشگاه است، تمرینه دیگه. یه قوی تر یه ضعیف تر میندازه، ببین حرمت اون ضعیفه رو داری یا نه، رحمت میاد به اون زیر دستی یا نه، بالا دستی هم برات میذاره خدا که ببینه که حسادت میکنی یا نمیکنی. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.